ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر دفاع ایران به مسکو رفت. 3 مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان کشته شدند. و شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی امید کوکبی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران برای شرکت در 5 همایش امنیت مسکو و آنچه رایزنی‌های دفاعی در حاشیه این اجلاس خوانده شده وارد پایتخت روسیه شد. به گزارش ایرنا، مبارزه با تروریسم محور اصلی نشست مسکو اعلام شده است که وزرای دفاع 17 کشور در آن شرکت دارند. قرار است وزرای دفاع ایران و روسیه در حاشیه نشست نیز ملاقات کنند. همزمان رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو در حال مذاکره با ایران درباره ارسال تجهیزات نظامی دارای مجوز شامل سلاح‌های کوچک و سیستم‌های جنگ الکترونیکی غیرکشنده و ردیابی به این کشور است. علاوه بر این گفته شده که روسیه در حال ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران جلوتر از جدول زمان بندی است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مخالف فروش سامانه S-300 از سوی روسیه به ایران هستند و آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌دانند، اما ایران و روسیه همکاری‌های نظامی خود را طبق مقررات بین‌المللی می‌دانند. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 مأمور و زخمی شدن 1 مأمور دیگر در اثر حمله به گفته او اشرار مسلح به یک ایست و بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که حمله کنندگان سوار بر یک خودرو و در شامگاه سه‌شنبه به این مأموران تیراندازی کردند. استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر شاهد درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی ایران با افراد مسلح است که حکومت ایران آنها را اشرار و گروه‌های تروریستی می‌نامد. گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه‌ای خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از او خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. در این نامه که سایت سهام نیوز آن را منتشر کرده، از وضعیت جسمانی امید کوکبی که به خاطر ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شده و پزشکان کلیه راستش را خارج کردند، ابراز نگرانی کردند. نامه شیرین عبادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده و محمد ملکی در میان امضا کنندگان این نامه دیده می‌شود. بنوشته سایت سهام نیوز، نسخه الکترونیک نامه حمایت از آزادی امید کوکبی را بیش از 16,000 نفر امضا کردند. غلام حسین محسنی اجری، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گزارش‌ها درباره عدم دسترسی آقای کوکبی به خدمات پزشکی را رد کرد و گفت که او از امکانات لازم برخوردار است. امید کوکبی دانشجوی رشته فوق دکترا در دانشگاه آستین تگزاس در بهمن ماه سال 1389 به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. 14:03 در ایران است. روسیه میگوید مذاکرات صلح سوریه از 10 ماه می حدود 2 هفته دیگر از سر گرفته می شود. برای بررسی موضوع همراه هستیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به این صحبت روسیه که از سرگیری مذاکرات صلح سوریه در ژنو رو خبر داده، مذاکراتی که کمی با چالش مواجه بود در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم.
بله هانا، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. این خبر رو آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد و گفت 10 ماه می آینده 21 اردیبهشت مذاکرات صلح سوریه در ژنو از سر گرفته خواهد شد. البته آقای بوگدانوف این اعلام رو منتسب کرد به آقای استفان دیمستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه. این در حالی است که اپوزیسیون سوریه هنوز نگفته موضعش رو در این باره و هنوز مشخص نیست که آیا در مذاکرات شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اپوزیسیون سوریه شرکت خودش رو در مذاکرات به حال تعلیق درآورده بود در اعتراض به اون چه افزایش نقض آتش‌بس از سوی نیروهای دولت سوریه و همچنین عمل نکردن دولت سوریه به تعهداتش بر پایه توافق آتش‌بس. عنوان کرده، هنوز هم زمینه های مشترکی برای گفتگوها وجود نداره، در حالی که اپوزیسیون سوریه بر سر بحث درباره تشکیل هیئت انتقالی حکومتی و همچنین مرحله انتقالی اصرار داره. دولت سوریه از دولت آشتی ملی، از تشکیل دولت آشتی ملی سوریه با حضور بعضی از شخصیت های اپوزیسیون سخن میگه.
ایلیا استفان دیماستر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، هم قرار هست امروز در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کنه، درباره روند این گفتگوها با اونها مشورت بکنه. اما در میدان، در خود سوریه، به ویژه در حلب، درگیری ها شدت گرفته، تعدادی کشته و زخمی در میان غیر نظامیان گزارش شده.
درست، درگیری ها در حلب از حدود یک هفته پیش باز شدت گرفته. در روزهای قبل از اون درگیری ها در اطراف شهر حلب بود، در حومه شهر حلب، میان جنگجویان اپوزیسیون و همچنین نیروهای دولتی. اما الان بمباران های هوایی به مناطق تحت کنترل مخالفان در شهر حلب شدت گرفته. در مقابل، مخالفان هم اقدام به راکت پراکنی و حملاتی به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی میکنن. امروز، تنها امروز از صبح تا الان، گزارش ها از کشته شدن حدود 30 نفر در شهر حلب حکایت میکنه که تقریبا همه اونها از غیر نظامیان هستند. تعدادی از کودکان و همچنین نیروهای امدادرسان در میان کشته شدگان دیده میشن. اپوزیسیون سوریه متهم میکنه دولت رو که داره سعی میکنه مناطق تحت کنترلش رو از وجود غیر نظامیان خالی کنه تا حمله به این مناطق به منظور بازپسگیری اونها تسهیل بشه، با وجود آتش‌بسی که همچنان گفته میشه برقرار هست.
ایلیا، خیلی کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که آمریکا گفته بود نیروی نظامی اعزام خواهد کرد. از چه جهتی نیروها رو اعزام خواهد کرد؟ خیلی تعداد البته محدودی هستند. تعدادی که صحبت شده بود 250 نفر بود.
صحبتی که شده غیر از این 250 نفر هست. هانا، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته عملکرد و تاثیرگذاری این نیروها قرار است مورد ارزیابی قرار بگیره از سوی پنتاگون، و اگر توصیه کرد احتمال داره نیروهای بیشتری اعزام بشه، چرا که سخن از احتمال آغاز قریب الوقوع عملیات بازپسگیری شهر عرق از گروه حکومت اسلامی وجود داره. نیروهای کرد و عرب به شهرک تل ابیض در نزدیکی عرق رفتن، از روز گذشته استقرار این نیروها داره افزایش پیدا میکنه. در مقابل، گروه حکومت اسلامی در از شهر عرقه داره خودش رو برای مقابله با حملات احتمالی آماده میکنه.
سپاسگزارم. در ساعت 12:38 در دمشق، 14:07 در ایران با ایلیا جزیری صحبت میکردیم، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره، برای اینکه الان رنگ ها شیمیاییه و مهم اون پسابشه که میمونه، یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها میکنیم. یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در پی احضار سفیر سوئیس در ایران به وزارت امور خارجه و اعتراض تهران به رأی دیوان عالی آمریکا، روز گذشته دولت حسن روحانی هم کارگروهی رو برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حسین قویمی.
وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد و به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به صورت رسمی اعتراض خود به احکام قضایی علیه جمهوری اسلامی را به وی اعلام داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت حسن روحانی نیز در همین روز کارگروهی را مأمور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می شود. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 و سایر حملات مرتبط با ایران را صادر کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، در این زمینه می‌گوید
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن نیست که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده. این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده، بنابراین از این نظر این قطعی شده.
اما آیا ایران میتواند به حکم دیوان عالی به مراجع بین المللی شکایت کند و یا تقاضای رسیدگی مجدد ارائه دهد؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در لندن، چنین اقدامی را امکان پذیر میداند.
بعد دو پایه کار کرد، یکی این که در یک دادگاه بین المللی این ثابت نشده که دولت ایران اون اتهاماتی که بوده مربوط به بمب‌گذاری در اونجا مستقیما دست داشته یا مدیریت کرده اونا را، یک ارزیابی داخلی امریکا بوده. دو این که هیچ زمان این پرونده به نمایندگی ایران ارجاع نشد که ما این اتهامات در مورد شما داریم، شما چه دفاعی دارید در مقابل در این راستا. با توجه به این که اینها دارایی های دولت بوده، ایران میتونه شکایت کنه.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن بی اعتبار خواندن این احکام گفته بود که این اتفاقها به خاطر بی احتیاطی ها رخ داده است. او بی احتیاطی بزرگتر در دولت احمدی نژاد را این می داند که در مقطع صدور چنین حکمی به گفته وی ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدید نظر رأی علیه ما صادر شد. بر پایه گزارش‌ها وکلای شاکیان می‌گویند که بانک مرکزی ایران که وکلایش در دادگاه‌های مقدماتی حضور داشتند گفتند که بانک مرکزی ایران وابسته به دولت ایران است و نمی‌توان آن را نهادی مستقل دانست. مهداد عمادی در این باره می‌گوید
ما تا این زمان بانک مرکزی ما اون استقلالی که سرپرست بانک مرکزی مثلا در بریتانیا داره وجود نداره این در ایران. اما اینکه حالا این درست باشه، این عجبه که درست هم هست که بانک مرکزی مستقل از دولت نیست، دلیل این نمیشه که چون مستقل از دولت نیست بانک مرکزی تمام عملیات تجاری و مالیاتی رو آگاهی داشته باشه. این چالش به نظر من زیر پای حقوقش مهم نیست که این مستقل هست یا نشون، اگر مستقل نبود باز بانک مرکزی نمیتونست به صورت یک نهاد خارج از سیستم حاکمیت ایران کار بکنه. ما گذاشتیم این به اون مرحله بکشه قبل از اینکه اون یافته هایی که یا ارزیابی هایی که وزارت خارجه امریکا، سازمان های اطلاعاتی امریکا در مورد ایران پخش کردن اونها رو ما به چالش نکشیم، چون اونها بود که زیرپایه این مسائل حقوقی شد.
از سوی دیگر کامران دادخواه حکم دیوان عالی آمریکا را نهایی میداند.
بهترین کار این است که این ماجرا را خاتمه یافته تلقی کنند و سعی کنند که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
اما آیا ایران میتواند علیه حکم دیوان عالی آمریکا به مراجع بالاتر در همین کشور دادخواستی ارائه دهد؟ مهرداد عمادی بالاترین مرجع حقوقی آمریکا را کنگره این کشور میداند.
بخواید اینو بشکنید فقط کنگرس که میتونه تعریف یا ترجمه بالاتری از این داشته باشه از قانون، چون اونها هستن که قانون گذار هستن. ولی این بردن به این به کنگره به نظر من اشتباه خیلی زیادیه، برای اینکه کنگره در حال حاضر شاید منفی ترین نگاه رو به ایران داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفته است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ایران در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است. او افزوده که شاید در این موضوع، یعنی مسئله حضور در دادگاه‌های آمریکایی، مجوز خاصی گرفتند که او از آن ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید در زمان معاونت او هیچ مشورتی با وزارت خارجه در این باره صورت نگرفته است.
با این گزارش همکارم حسین قویمی کم کم می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری می کنم که اخبار و گزارش‌های ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.